ساعت توجه شما را به آخرین رویدادهای جهان جلب میکنم که فرید انوری و عنایت شریف پیشکش میکنند.
حداقل 6 عراقی در برخورد میان نیروهای آمریکایی و طرفداران مقتدی صدر در عراق کشته شدند.
مقامات عربستان سعودی میگویند دو ملیشه عراق با ماجرای گروگانگیری چند روز قبل ارتباط داشتند و قتل رسانیدند.
و نیروهای اسرائیلی بار دیگر به کمپ مهاجرین فلسطینی رفح در نوار غزه حمله کردند.
مشروع اخبار. ملیشه‌های طرفدار رهبر تندرو مذهبی مقتدی صدر و عساکر آمریکایی امروز در نزدیک مسجد در کوفه برخورد نمودند. برخوردها زمان آغاز شد که طرفداران مقتدی صدر بر یک کاروان نظامی نیروهای آمریکایی در کوفه آتشباری کردند. منافع کوفه گفتند حداقل 5 عراقی در این برخوردها کشته شده و 40 تن دیگر زخمی شدند. از برخورد میان افراد مقتدی صدر و قوای آمریکایی در ساحه صدر در اطراف بغداد نیز گزارش‌های رسیده است. در آن برخوردها یک عراقی کشته شده و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. در داخل بغداد امروز حداقل 4 نفر در نتیجه انفجار یک موتر به قتل رسیده و 30 نفر دیگر زخمی شدند.
نماینده ملل متحد برای عراق لختر براهیمی از مردم آن کشور خواسته است که از حکومت موقتی آن کشور حمایت کنند. براهیمی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد گفت:
Now that the government's composition has been announced, it is ultimately up to the Iraqi people.
حالا که تشکیل حکومت اعلام گردیده است، نهایتاً به مردم عراق مربوط است تا خودشان در مورد چگونگی این حکومت قضاوت نمایند. به نظر من آنها چنین قضاوت را بر اساس اظهارات و اعمال این حکومت طی چند ماه آینده انجام خواهند داد. لختر براهیمی در چند هفته گذشته در بغداد مصروف فراهمسازی زمینه برای تشکیل حکومت موقتی عراق بوده است.
امروز در روز ملی ایتالیا در حالی که رسم گذشت نظامی در روم برپا گردید، فعالین صلح علیه جنگ در عراق به اعتراض پرداختند. چند صد تن از مخالفین اشتراک ایتالیا در جنگ عراق در چندین پل در مدخل شهر بیرق‌های صلح را برافراشتند و مجسمه خیالی یک فرشته را با تکه سیاه پوشانیدند تا بدین وسیله اعتراضشان را در برابر بدرفتاری با زندانیان عراقی تبارز داده باشند. اعتراضات در حال صورت گرفت که قرار است روز جمعه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در مراسم 60 سالگرد آزاد شدن روم از تسلط نازی‌ها به ایتالیا مسافرت کند. بسیاری از ایتالیایی‌ها که بر رهبری آمریکا با حمله بر عراق که بر رهبری آمریکا صورت گرفته مخالفند، از حکومت ایتالیا می‌خواهند عساکر خود را از عراق که تعدادشان تقریباً به 3000 می‌رسد بیرون کنند.
نیروهای امنیتی عربستان سعودی میگویند دو ملیشه‌ای که به گفته آنها با ماجرای گروگانگیری روز شنبه و یک شنبه در عربستان ارتباط داشتند توسط قوای امنیتی به قتل رسیدند. وزارت داخله عربستان طی بیانیه گفته است قوای امنیتی این دو ملیشه را در یک محل دوردست در نزدیکی شهر طیف محاصره نمودند. در بیانیه گفته شده ملیشه‌ها بر قوای امنیتی آتش گشودند که در نتیجه خود مورد آتشباری قرار گرفته و به قتل رسیدند. اینکه این دو نفر چگونه به حادثه گروگانگیری ارتباط داده شده معلوم نیست.
اخبار جهان را از رادیوی آزادی دنبال میکنیم. اردوی اسرائیل میگوید عساکر آنها امروز دو فلسطینی را در حالی که به یک پوسته سرحدی در سرحد اسرائیل و نوار غزه نزدیک میشدند به قتل رساندند. همچنان تانک ها و عساکر اسرائیلی بار دیگر به کمپ مهاجرین در رفح در نوار غزه داخل شده و به اساس گفته شاهدان تخریب منازل در آنجا را آغاز کردند. اردوی اسرائیل گفت عساکر اسرائیلی در جستجوی تونل هایی بودند که از طریق آن اسلحه از مصر به نوار غزه انتقال می‌یابد. دو هفته قبل در نتیجه عملیات مشابه عساکر اسرائیلی حداقل 40 نفر فلسطینی به قتل رسیده.
وزیر نفت اتحادیه امارات عربی می‌گوید کشورش در چند هفته آینده تولید نفت خود را به روزانه 400,000 برل افزایش خواهد داد. وی همچنان گفته است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیز باید حد تعیین شده تولید مجموعی نفت خود را روزانه 2 میلیون دلار افزایش دهد تا قیمت تیل در جهان که به طور بی سابقه بالا رفته است کاهش یابد. کشورهای عضو اوپک فردا در بیروت روی برنامه‌های تولیدی خود بحث خواهند کرد. عربستان سعودی هم گفته است که طرفدار آن است که مقدار تولید نفت خود را افزایش دهد، اما اعضای دیگر اوپک چنین تمایلی نشان ندادند.
و در آخر، مجلس نمایندگان در پارلمان تاجیکستان به اتفاق آرا لایحه را به تصویب رسانید که به اساس آن مجازات اعدام در آن کشور معطل قرار داده می شود. انفاذ این لایحه تصویب مجلس سنا و منظوری رئیس جمهور را نیز ایجاب می کند که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمانوف خودش قبلا تصویب چنین لایحه را پیشنهاد کرده بود. سازمان عفو بین المللی جزای اعدام در تاجیکستان را شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. اما اینکه چه تعداد در تاجیکستان اعدام شدند روشن نیست.
خلاصه اخبار بار دیگر تقدیم می شود. حداقل 6 عراقی در برخورد میان نیروهای آمریکایی و طرفداران مقتدی صدر در عراق کشته شدند.
مقامات عربستان سعودی می گویند دو ملیشه ای را که با ماجرای گروگانگیری چند روز قبل ارتباط داشتند به قتل رسانیدند.
و نیروهای اسرائیلی بار دیگر به کمپ مهاجرین فلسطینی رفح در نوار غزه حمله کردند.
پایان اخبار.
آخرین رویدادهای جهان را از فرید انوری و عنایت شریف شنیدید. و حال با تقدیم سلام، من حفیظ آصفی میزبان برنامه به همراهی امان میرزایی دایرکتور تکنیکی مجله خبری این ساعت را پیشکش میکنیم. آنچه را در این برنامه خواهید شنید. شماره از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در اعتراض به برخی از مواد قانون جدید انتخابات میگویند
اگر اینا هیچ نوع تغییر در این قانون وارد نکنند و وضع به همین منوال پیش برد، ممکن است بعد از بحث گفتگوها در مرحله دوم ما فکر بکنیم که اصولا برمان کاندیدها کاملا استعفا بکنیم.
سخنگوی نیروهای ایساف گفته است برای گسترش ساحه ماموریت این قوا در افغانستان با وقت و وسایل بیشتر ضرورت است. مسئول برنامه جمع‌آوری سلاح در افغانستان در مورد نتایج مرحله اصلی جمع‌آوری سلاح می گوید
نتایجش روی است که ما در جریان 3 هفته که برنامه را آغاز کردیم در کابل توانستیم در حدود 1400 نفر را سلاح جمع‌آوری کنیم و در پروسه شامل بسازیم و در حدود 1100 میل سلاح مختلف نو را جمع‌آوری کنیم.
و بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در اخیر این برنامه پیشکش می‌گردد. و قبل از تقدیم این مطالب نخست به اخبار داخل افغانستان گوش میدیم که احمد بیزاد برایتان تهیه نموده است.
معاون رهبر تنظیم اتحاد اسلامی به جمع کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیوست. جنبش ملی جنرال دوستم از نحوه مذاکرات همپیمانانش با حامد کرزی انتقاد کرد. در اثر زده‌خوردهای مسلحانه شب گذشته در ولایات خوست و زابل 9 نفر به هلاکت رسیدند. و وزارت دفاع افغانستان سربازان اردوی میدی را از هرات به کابل فراخوانده است. مشروع اخبار. احمدشاه احمدزی معاون عبدالرسول سیاف در رهبری تنظیم اتحاد اسلامی روز چهارشنبه کاندیداتوری خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کرد. پس از مذاکرات تعدادی از سران تنظیم‌های جهادی با حامد کرزی که عبدالرسول سیاف نیز در آن اشتراک کرده بود گفته می‌شد این تنظیم‌ها از حامد کرزی در انتخابات حمایت خواهند کرد. اما آقای احمدزی معاون سیاف در گفتگویی با رادیو آزادی مذاکرات رهبران جهادی با حامد کرزی را رد کرد و گفت در این مذاکرات حضور نیافته است. احمدشاه احمدزی در عین حال بروز اختلاف در رهبری تنظیم اتحاد اسلامی را نیز تکذیب کرد و گفت وی کاندید مستقل در انتخابات آینده است. معاون رهبر اتحاد اسلامی همچنان خبر داد این تنظیم جهادی در انتخابات آینده کاندیدی نخواهد داشت و حمایت عبدالرسول سیاف از حامد کرزی هم حمایت شخصی می باشد. با این حال برخی از منابع خبری کاندیداتوری احمدشاه احمدزی را یک تاکتیک سیاسی برای منحرف کردن افکار عمومی از مذاکرات رهبران جهادی با رئیس دولت انتقالی افغانستان ارزیابی کردند. از سوی دیگر جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در واکنش به نشست تعدادی از همپیمانان این تنظیم با حامد کرزی اعلام کرد سیاست حذف و نفی گرایی راه حل مشکلات افغانستان نیست. فیض الله زکی سخنگوی جنرال دوستم به رادیو آزادی گفت بسیاری از شخصیت‌های جهادی افغانستان رهبران شرکت کننده در این مذاکرات را نماینده خود نمی‌دانند.
بسیار قویاً اعتراضات وجود دارد، از فراگیر نبودنش، از نفی گرایا بودنش شکایت میکنند. اینا میگن که نه تنها نیروهای روشن فکر و دموکراتیک اصلا در اینجا مطرح بحث نبودند، بلکه حتی از لحاظ در بر گرفتن مجاهدین هم فراگیر نبود و برخی از شخصیت هایی هم که سخن گفتن از نام همه مجاهدین، فراوان تعداد شخصیت های مهم مجاهدین وجود داره که اونا رو به صفت نماینده خود قبول ندارن.
برهان الدین ربانی رهبر تنظیم جمعیت اسلامی نیز که در مذاکرات اخیر اشتراک داشته است روز دوشنبه گفت این مذاکرات به دلیل عدم حضور همه رهبران جبهه متحد کامل نبوده است. ستن از کاندیداهای ریاست جمهوری مخالفت خود را با قانون جدید انتخابات در افغانستان اعلام کردند. آقایان قاسمیار، لطیف پدرام و محفوظ ندایی در یک نشست مشترک خبری تهدید کردند در صورتی که موادی از این قانون اصلاح نشود، آنها ممکن است با انصراف از انتخابات آن را تحریم کنند. این تعداد از کاندیداهای ریاست جمهوری عمدتاً به موادی از قانون انتخابات که هر کاندیدا را ملزم می‌کند کپی 10,000 کارت رای دهی را تسلیم نماید و نیز مدت زمان تعیین شده برای تبلیغات که یک ماه است اعتراض دارند. تعدادی از سربازان اردوی ملی افغانستان که پس از زده‌خورد میان نیروهای اسماعیل خان و عساکر فرقه هفته وزارت دفاع به ولایت هرات اعزام شده بودند به کابل بازگشتند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع هدف از فراخواندن سربازان اردوی ملی از هرات به کابل را تعلیمات نظامی عنوان کرد. جنرال عظیمی درباره این تعلیمات گفت به خاطر تامین امنیت انتخابات نیروهای اردوی ملی تحت آموزش‌های ویژه قرار می‌گیرند و سپس به تمامی ولایات افغانستان اعزام خواهند شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود تمام سربازان اردوی ملی هرات را ترک نکردند و از 3 کندک اعزام شده به آن ولایت 1 کندک در هرات باقی مانده است. منابع دولتی افغانستان میگویند در جریان زده‌خوردهای چند ساعته شب گذشته میان افراد مسلح طالبان و سربازان دولتی در منطقه شاهجوی ولایت زابل 6 نفر از نیروهای دو طرف به هلاکت رسیدند. به گفته این منابع درگیری زمانی آغاز شد که حدود 100 تن از بقایای طالبان به ساختمان ولسوالی شاجوی حمله کردند و تلاش کردند مقر ولسوالی را به تصرف خود درآورند. یک منبع محلی گفت سربازان دولتی افغانستان موفق شدند حمله طالبان را دفع کنند. مقامات افغان تایید کردند فعالیت بقایای طالبان در ولایت زابل طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در همین حال شاهدان عینی گفتند شبه نظامیان طالبان در زابل بر ادارات دولتی نیز کنترل دارند و اجرای احکام سختگیرانه را زیر نام شریعت اسلامی دنبال می کنند. از ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان خبر می رسد در اثر زده‌خورد مسلحانه میان دو گروه در یک قریه در شرق این ولایت تعداد کشته و مجروح شدند. در این درگیری که شب گذشته در یک محفل عروسی روی داد، حداقل 2 غیر نظامی و 1 سرباز دولتی جان خود را از دست دادند. مقامات امنیتی در ولایت خوست گفتند این حادثه تحت بررسی قرار دارد. و امروز چهارشنبه نرخ برابری اسعار خارجی به مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکا 49 افغانی 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 60 افغانی، 1 پوند استرلینگ 89 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 849 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر بود با 57 افغانی 50 پول. پایان اخبار داخلی از رادیو آزادی.
شنیدید که اخیراً قانون انتخابات کشور در 11 فصل و 61 ماده از طرف رئیس دولت توشیح و نافذ کردید. بر اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواستار اصلاح برخی مواد این قانون گردیدند. برشتا نظری در این مورد گزارش می‌دهد.
شماری از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در اعتراض به برخی مواد قانون جدید انتخابات که اخیراً از سوی دولت این کشور تصویب و توشیح گردید، اعلام کردند که در صورت عدم اصلاح این قانون از اشتراک در مبارزات انتخاباتی استعفا خواهند داد. محمد اسماعیل قاسمیار رئیس لوی جرگه اضطراری، لطیف پدرام سخنگوی حزب کنگره ملی افغانستان و امیر محمد محفوظ ندایی کاندیدان برای احراز پست ریاست جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک مواضع تازه‌شان را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بیان نمودند. لطیف پدرام تصمیم کاندیدان را چنین بیان کرد:
اگر اینا هیچ نوع تغییر در این قانون وارد نکنند و وضع به همین منوال پیش برد، ممکن است بعد از بحث گفتگوها در مرحله دوم ما فکر بکنیم که به صورت مرمان کاندیدا کاملا استعفا بکنیم. و حالت دیگری هم که ما باز دارم فکر میکنیم ولی هنوز نهایی نکردیم این است که از ملت، از مردم خواهیم خواست همون ترتیب که جناب استاد قاسمیار فرمودند انتخابات تحریم بکنند و این کارت در صندوقی نریزند. به هر حال ما برای استفاده از شبه های مختلف فکر خواهیم کرد.
قانون انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان به روز پنج شنبه هفته گذشته در 11 فصل و 61 ماده از سوی رئیس دولت افغانستان توشیح و نافذ گردید. در این قانون شرایط ویژه به هدف راه یافتن به کرسی ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان در نظر گرفته شده که به گفته محمد اسماعیل قاسمیار راه رسیدن کاندیداها را به هدف دشوار ساخته است.
ماده 44 قانون انتخابات برای کاندید شدن برای ریاست جمهوری ارائه 10,000 کارت ثبت نام شده را که فوتوکاپی شده باشه و مبلغ 50,000 افغانی را به کمیسیون انتخابات ایرا شرط گذاشته. این شرط مغایر حکم صریح ماده 62 قانون اساسی است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اواخر فصل تابستان و یا خزان امسال برگزار گردد. از زمستان سال گذشته تا کنون برنامه ثبت نام مردم برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز گردیده و تا کنون حدود 3 میلیون تن از مردم در این برنامه نامنویسی کرده اند و دست کم 10 تن از افراد به طور مستقل و یا از طریق احزاب مختلف به حیث کاندید معرفی شده اند. در این میان گفته می شود که کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان تلاش دارند تا ائتلاف‌های تازه‌ای را تشکیل نمایند. این موضوع از سوی سخنگوی رئیس دولت افغانستان که گفته شده است رئیس دولت این کشور با برخی رهبران مجاهدین ائتلاف تازه‌ای را تشکیل نموده رد گردیده است. ولی میر محمد محفوظ ندایی در این کنفرانس خبری اظهار نمود که امکان ائتلاف میان کاندیدان دیگر وجود دارد، اما وی گفت که پیوسته مشکلات در این راه نیز ایجاد می‌گردد.
نمی‌گذارند که عناصر ملی و دموکراتیک و ملت افغانستان در دور سازمان‌های واقعاً ملی و مردمی برای تأمین یک عدالت کلی در کشور، برای امران کشور، برای بهبود وضع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی افغانستان یک کار انجام بدن. این انگیزه اساسی است.
هر سه کاندید در پایان این کنفرانس خبری اعلامیه ای را زیر نام اعتراض مشترک در اختیار خبرنگاران قرار دادند که در آن از دولت افغانستان خواسته شده است تا قانون انتخابات را در این کشور مورد تجدید نظر قرار بدهند. تا کنون در مورد این اعتراض کاندیداها از سوی دولت افغانستان و کمیسیون مشترک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان این کشور واکنش نشان داده نشده است. به درستی روشن نیست که این اعتراضات و برخی اعتراضات دیگر بر مواد قانون انتخابات چه تأثیر بجا خواهد گذاشت. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
و در این قسمت پروگرام با هم بازتاب رویدادهای افغانستان را در مطبوعات غرب میشنویم که همکار ما غفور متین با مرور بر منابع متعدد غربی تهیه نموده است.
اوضاع، رویدادها و مشکلات افغانستان اخیراً در مطبوعات و روزنامه‌های غربی وسیعاً بازتاب یافته، از جمله روزنامه استرالیا گزارش را به قلم ژورنالیست روری کالینن از قندهار به نشر سپرده است. روزنامه می نویسد. دیاکین و ترورستان بار دیگر کشت و تولید تریاک را توسعه داده و به سرعت آن را به دلار امریکایی تبدیل می نمایند. کالینین می گوید نشانهای بد است که نشان می دهد. میان تولید و قاچاق مواد مخدر و تروریسم ارتباط نزدیکی وجود دارد. چنانچه جنگجویان بازداشت شده طالب نیز این موضوع را تایید کردند. نویسنده این مقاله اضافه می کند. در سال 2000 میلادی طالبان تولید تریاک را کاهش دادند تا برای غرب نشان بدهند که آنها جلو کشت و تولید تریاک را به صورت جدی گرفتند. اما در این زمان طالبان یک مقدار زیاد تریاک را ذخیره کردند تا بعد از بلند رفتن قیمت آن را به فروش برسانند. به اساس تخمین‌های ملل متحد، افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده تریاک جهان است و ارزش تولید سالانه تریاک در این کشور به بیش از 2 میلیارد دلار می رسد که یک مقدار زیادی این پول میان قاچاقبران، جنگ سالاران، جنایتکاران و ترورستان تقسیم می شود و یک مقدار آن هم در جهت بی‌ثبات ساختن حکومت آقای کرزی به مصرف می رسد. روزنامه واشنگتن تایمز چاپ امریکا در شماره 11 جوزا یا اول جون خود نیز نوشته است. ایالات متحده امریکا برای از بین بردن کشت تریاک در افغانستان یک پلان یا استراتژی در اختیار ندارد. نویسنده این مقاله می نویسد. با وصف سقوط رژیم طالبان در افغانستان و با وصف افزایش حملات طالبان در این کشور، ایالات متحده امریکا نتوانسته است این منبع عاید شبکه القاعده را از بین ببرد. روزنامه اضافه می کند. مقامات اداره رئیس جمهور بوش به این عقیده هستند که با در نظر داشت وضع سیاسی و امنیتی در افغانستان بهتر است موضوع کشت و از بین بردن تریاک را با آینده معقول کرد و فعلا آن را کنار گذاشت. روزنامه در اخیر می نویسد 80% نفوس افغانستان در ساحلیات از طریق کشت تریاک تأمین معیشت می نمایند و تریاک خطر را برای صلح و ثبات به وجود آورده است. همزمان گزارشگر مؤسسه صلح و جنگ در یک راپور گزارش دهی خود در ارتباط با فساد اداری و رشوت می نویسد. مردم افغانستان از فساد اداری و دادن رشوت به سطوح آمدند و در افغانستان هیچ کار بدون دادن رشوت از پیش بردن نمی شود. رشوت در افغانستان جزء زندگی شده و از بالا تا پایین رشوت می خورند و رشوت یک کار عام شده است. از جانب هیچ مرجعی هم وجود ندارد که جلوی آن را بگیرد. نویسنده این مقاله علاوه می کند. رشوت خواستن در دستگاه‌های پلیس، نظام قضایی و در مؤسسات خدمات عامه حتی شرکت آریانا به صورت عام وجود دارد. آقای کرزی سه ماه قبل اداره ضد فساد اداری را با تشکیل 400 نفر پرسنل به وجود آورد. اما 2 ماه بعد از تأسیس این اداره تمام پرسنل با استثنای 3 نفر آن اداره را به علت نبودن معاش و دیگر تجهیزات دفتر ترک گفتند. خلاصه مطلب که داستانهای دلخراش از دادن رشوت و حق تلفی که به علت دادن رشوت می شود شنیده می شود. در روزنامه آمده است اداره کمک‌های ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است افغانستان را در تربیه پرسنل پلیس، سیستم قضایی و دیگر رشته‌ها کمک نمایند و به ابتکارات دست بزنند تا جلو فساد و رشوت را در افغانستان بگیرند. کشور آلمان حاضر شده قوای پلیس و کشور ایتالیا پرسنل سیستم قضایی را تحت تربیه قرار بدهند. روزنامه دیگر امریکایی به نام شیکاگو سن تایمز در سرمقاله شماره 31 ماه می یا 10 جوزای خود می نویسد امریکا در افغانستان راه خود را گم کرده است. روزنامه علاوه می کند یک تعداد امریکایی شجاع که جنگ دیگر را در افغانستان از پیش می برند ناراضی به نظر می رسند. آنها از کم بودن تعداد و از نبودن اعتماد جنرال های خود شکایت دارند و احساس می نمایند فراموش شده اند. همچنان آنها از رهبران سیاسی افغان منزجر هستند و تنفر دارند. مهمتر از همه این ساکت نهایت وحشت زده شده و تلاش های بی ثمر و بی نتیجه در مورد یافتن و به دست آوردن اسامه بن لادن خسته شدند. روزنامه در اخیر می نویسد آقای بوش ماموریت عساکر امریکایی را در افغانستان یک پیروزی حساب می کند. زیرا رژیم طالبان سقوط کرد و پایگاه اساسی شبکه القاعده هم از بین رفت. اما چشمنداز تاریک و جنگ خاتمه نیافته معلوم می شود. کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش یافته. مبارزه سیاسی ادامه دارد. حملات طالبان توسعه یافته. بیکاری عام است. بهبودی در زندگی مردم دیده نمی شود. فساد و رشوت سر تا پای دولت را فرا گرفته. و علاوه از آن، اگر چانس گرفتاری اسامه بن لادن ناممکن نباشد، حد اقل ضعیف شده است. در چنین حالت است که گفته می شود، ایالات متحده امریکا رای خود را در افغانستان گم کرده و باید مدتهای طولانی در افغانستان باقی بماند تا راه را پیدا کند و بعد هم به حل همه مشکلات بپردازد.
سه هفته قبل مرحله اصلی جمهوری اصلاح آغاز گردید و دولت انتقالی افغانستان با کمک مالی کشور ژاپن و با پشتیبانی سازمان ملل متحد جدیانه برنامه مذکور را دنبال می کند. به گفته مسئول برنامه جمهوری اصلاح یا دیدار، با وجود کندی جریان این پروسه تا کنون 1400 نفر خل اصلاح گردیده و 1100 میل اصلاح جمهوری گردیده است. خبرنگار رادیوی آزادی رامین انوری در رابطه با نتایج و دستاوردهای این برنامه گفت و شنود با غلام محمد اساق مسئول برنامه جمهوری اصلاح انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
غلام محمد اساقزی مسئول برنامه DDR در افغانستان، اخیرا شاید از حدود 15 روز قبل برنامه اصلی DDR در افغانستان آغاز شده. فرمان بگن که نتایج این برنامه به شکل مختصر چی بود؟
نتایجش روی است که ما در جریان 3 هفته که برنامه را آغاز کردیم در کابل توانستیم در حدود 1400 نفر را سلاحش را جمع‌آوری کنیم و در پروسه شامل بسازیم و در حدود 1100 میل سلاح مختلف النوع را جمع‌آوری کنیم و کابل انتقال بدیم. به نظر من پروسه فعلا شروع شده، اگرچه به شکل بسیار بطی پیش میره، ولی در حقیقت کدام مانی در جاهایی که ما فعلا شروع کردیم به نظر نمیخورد.
قبلا گفته شده بود که 40,000 نفر باید تا فرارسیدن انتخابات سراسری در افغانستان خل اصلاح شوند، و حالی که از 1 سال قبل به طرف برنامه DDR شروع شده تا به حال حدود 1,000 نفر خل اصلاح شدند، و شما بفرمایید بگن که آیا در این 2 ماهی که در انتخابات باقی است، فکر میکنید که همون معیار قبلا تعیین شده بود پوره شود؟
معیاری که ما در نظر گرفته بودیم البته به اساس ازی بود که تشکیلات اکثری قطعات نماینگر ازی بود که اینا گویا 40,000 نفر به صورت مجموعی در قطعات موجود است، ولی تا جایی که ما کارهای خود شروع کردیم برای ما ثابت شد که اکثر قطعات افراد حاضر ندارند در قطعات خود و بعضی از افراد در قطعات موجود نیستند و یا شامل کارهای ملکی هستند. بدین منظور من فکر میکنم که عدد 40,000 خودش نمایندگی از حجم تمام البته اردوی افغانستان در قطعاتی که هستن نمی کنه. دیگه بعد این منظور ما فکر نمی کنیم که ما 40,000 شامل پروسه بذاریم قبل از انتخابات، ولی چیزی که برای ما مهم است که بتانیم اکثر قطعات که در پروگرام شامل شدن و یا مورد هدف قرار گرفتن سلاح از اینا جمع‌آوری شود، و اگر اینا افراد ندارن قطعات از اینا را ما لغو می کنیم و افراد باقی مانده‌شان شامل پروگرام می سازیم.
اخیراً برخی از فرماندهان افغانستان با برنامه DDR ملاحظات مطرح کردند و شما هم روز گذشته با قندوز سفر داشتین. آیا گفته میتونید که در این سفرتان با جنرال داود که او هم ملاحظه مطرح کرده بود با DDR مسائل را مطرح کردین و نتایج هم داشت؟
بله، من اخیراً از قندوز بازگشت کردم و در آنجا با آقای جنرال داود ملاقات کردم و ایشان آمادگی 100% خود اعلان کردن و دیروز ما توانستیم چیز لست افراد و اسلحه دینا را به دست بریم و آمادگی دیر بگیریم که اینا قطعات که به ما معرفی شدن سلاحشان جمع‌آوری شود. و در دیگر نقاط افغانستان هم طبق تعهدات و وعده هایی که شد مثلا در مزار و در هرات هم ما توقع کنم مانعی خاص را نمی کنیم و اینا شامل ترتیب کردن لست های خود هستند که با پروگرام DDR تسلیم بدن.
در ختم مجله خبری این ساعت، من حفیظ آصفی میزبان برنامه با شما خداحافظی می کنم. شب